ما در این است که آیا اگر کسی نذر کرده باشد که حج به جا آورد و در ایام عمر خودش موفق نشد این عمل را انجام بده، بعد از مرگ هزینه این حج از اصل مال برداشته میشه یا از ثلث مال؟ در اینجا احتیاج پیدا کردیم در این مسئله 83 بریم به فصل بعدی و مسئله 8 که مرحوم صاحب قربه اونجا در بحث حج نذری این معنا رو اونجا مطرح میکنه. دیروز مسئله رو طرح کردیم، این کلام مرحوم صاحب قربه رو خوندیم، البته قسمتیش رو، و به اینجا منتهی شد که حل الواجب القضاء من اصل ترکه او من الثلث قولان. اونجا ولو اختیار کردند این نظری را که در این مسئله می فرمایند و اون این است که معنی این حج مثل حجت الاسلام از اصل مال باید برداشته بشه، اما در اونجا اجمالی رو که در مسئله 83 دارن اونجا ندارن، باز کردن مطلب رو. اونجا میفرماین دو قول هست و بعد اشکال آیون رو گفتن ربما یورد و علک به منع کمرهی واجبا مالی، یا حج نذری واجب مالی نیست و انما هو افعال مخصوصتون بدنیه، عبارت صاحب قربه است، و این کان قد یحتاج الى بذل المال فی مقدماته کما ان الصلاه ایضا قد تحتاج الى بذل المال فی تحصیل الماء او المکان او الساتر. در این نظر و این اشکال ایشون جوابی عنوان فرمودن و جواب این بود که حج با صلاه و صوم تفاوت میکنه، حج در قالب موارد محتاج به بذل ماله، در قالب موارد، ولذا با عبادات بدنیه تفاوت میکنه. اگر اجماعی در مسئله داشته باشیم که این معونه این حج نذری رو از ثلث برداریم فبها، و الا مقتضای قاعده این است که از اصل مال برداشته بشه مثل همه واجبات مالیه دیگر، مثل دین و مثل حجۃ الاسلام به نظر مبارک ایشون. مرحوم صاحب جواهر در اینجا مطلبی دارند که مرحوم صاحب قربه عین عبارت صاحب جواهر رو در اون مسئله میاره. کلام مرحوم صاحب جواهر ناظر به این هست که این که شما میاید و میگید حج واجب مالی است و این واجبات مالیه باید از اصل مال برداشت بشه، ایشون میفرمایند مرحوم صاحب جواهر میفرمایند منات و معیار در این که ما بیایم هزینه از اصل مال کسر کنیم، از اصل ما ترک میت نه از ثلث میت، این است که اونی که بر ذمه‌اش واقع شده مالی باشه، دین باشه. ایشون میفرمایند، صاحب جواهر میفرمایند، میفرمایند بل حج و کذالک، و حج یک واجب مالی است، واجب بدنی نیست، منتها با این استدلال. صاحب جواهر میفرمایند حج تکلیف صرف نیست مثل نماز و روزه، بلکه تعبیر ایشون اینه بل للامر فیه جهتون وضعیه، بلکه امر به حج یک جهت وضعیه هم داره، جهت وضعیه‌ای که ایشون می فرمایند علی نحو دینیه در حج داریم، آیه شریفه است که حج رو واجب میکنه، آیه‌ای که در تشریع حج وارد شده لله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا. این لام رو ایشون میفرمایند افاده وضع میکنه، یعنی فقط تکلیف نیست که یجب و علیک الحج، افاده وضع میکنه یعنی این رو در ذمه انسان قرار میده. لله علیه ارزم لله علی الناس حج البیت، این رو در ذمه ناس قرار میده ولذا جهت وضعیه داره. ایشون میفرمایند در سایر عبادات بدنیه این نیست. وقتی که اینجور شد ایشون میفرمایند طبعا مثل حج که واجب مالی هست و وجوبش علا نحو الوضع هست، این اگر شخص این حج رو در ایام عمر خودش بعد از فرض وجوبش به جان نیاورد، بعدن معونه این حج یخرج به اصل مال، از اصل مال بر می داریم. بعد می فرماین کما یشیر و الیه بعض الاخبار ناطقت به انهو دینون، ما در مورد حج انهو دینون داریم، منتها نکته‌ای که در کلام مرحوم صاحب جواهر هست، در همین مقداری که مرحوم صاحب عرب نقل کرده برای بحث، اون عبارت از این است که حج دین است، به منزله دین است. وقتی به منزله دین شد حج میشه واجب مالی مثل خود دین. دینی که شما به اشخاص دارید اگر شخص در دوران حیاتش پرداخت نکنه وقتی که مرد این رو از اصل مال کسر میکنن، مال مردمه. حج هم به همین صورت دینه. روایات آمده میگه حج واجب مالی و دینه، ولذا این که ما حجت الاسلام رو میایم معونش رو از اصل مال برمیداریم به لحاظ این دینیته. کما یشیر الیه بعض الاخبار، خب ما روایات صحیحه داریم که مفاد اون روایت عبارت از این است که هزینه حجی که انسان به جان آورده حجت الاسلام از اصل مال برداشته میشه. منتها صاحب جواهر یه تکیه اینجا داره، دقتی در کلام ایشون باید کرد، و اون این است که اساس و معیار این که هزینه حج رو از اصل مال برمی‌داریم اون حیثیت دینیتشه، و روایات هم همین معنا رو میاد تأکید میکنه. یعنی چه؟ چون اینجا بعضی دیگه از آقایون داریم از اعلام محشین، اونا میان میفرماین حج واجب مالی نیست، حج واجب بدنی است. وقتی واجب بدنی مثل صلات و مثل صوم در واجب بدنی ساقط شده، اگر هزینه ای داره نباید از اصل مال برداشت بشه. و در حجت الاسلام چون روایات صحیحه آمده گفته هزینه ی حجت الاسلام از اصل مال برداشت میشه، ولذا ما فتوا میدیم که از اصل مال برداریم هزینه ی حجت الاسلام رو، نه از باب دینیت. ایشون دقت در کلامش این اقتضا رو داره که نه، علت این که حجت الاسلام هزینش از اصل مال برداشته میشه اون حیثیت دینیت و حیثیت وضعیتشه، و روایات صحاحی هم که میاد میگه از اصل مال بردارید تأکید این معنا رو میکنه، اشاره به این معناست، نه اینکه یه تعبد صرف باشه که اون روایات میاد میگه حج استثناس از ثلث برداشته میشه، از اصل مال برداشته میشه. حالا مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه برخلاف مشی معمولشون در قربه که بیان فتوا هست، اینجا وارد بحث استدلالی میشن. بعد از نقل کلام مرحوم صاحب جواهر میفرمایند و تحقیق صاحب قربه. صاحب قربه نظرش این است که جمیع واجبات الهیه اینها دیونی هستند علی ذمه الناس، جمیع واجبات، نماز باشه، روزه باشه، تمام اینها میخواد این واجب واجب مالی باشه مثل خمس و زکات، یا واجب بدنی باشه مثل حج و صلات مثلا، تفاوت نمیکنه، همشون دیونن. و جهت وضعی که در کلام صاحب جواهر داشتیم که ما در حجت الاسلام در امر به این حج جهت وضعی داریم، صاحب عربه می فرماید این جهت وضعی در تمام واجبات وجود داره. چرا؟ برای اینکه در همه این واجبات ذمه شخص مشغول میشه. وقتی امر به صلات آمد، امر به صوم آمد، ذمه من مشغوله. اگر آمدم در وقت در موقع خودش این عمل رو انجام دادم، این ذمه مشغول فارغ میشه. انجام ندادم، این ذمه مشغول میمانه. و اشتغال ذمه دلیل وضعه. و بعد ایشون میفرمایند ولذا این جهت که ما میایم میگیم همه واجبات دیون هستن، لذا ایشون میفرمایند و لذا یجب و قضاؤها. شما نمازی از دست رفت باید قضاش بکنید. چرا قضا بکنید؟ چون ذمه‌تون مشغول مونده، نخوندید، این ذمه مشغوله، روزه گرفته نشده، ذمه مشغوله. و بعد ایشون میفرمایند کسی که میاد قضا میکنه فان القاضی یفرق ذمه نفسه، کسی که قضا میکنه میاد ذمه خودش رو فارغ میکنه. فرق نمیکنه من بیام نماز قضا شده رو به جا بیارم ذمه‌م رو فارغ بکنم، یا بیام پول مردم رو که دین گرفتم بدم ذمه خودم رو فارغ بکنم. در هر دوی اینها فراغ ذمه است. ولذا قضا و وجوب قضاء واجب رو ایشون دلیل بر این حیثیت وضعی میگیرند که اینجا چون ذمه مشغوله، اونی که اشتغال ذمه میاره مطلقا حیثیت وضعی داره و لازمش اینه دیگه. علیه حال حالا ایشون فتوا میدن یا نمیدن، چون در بعض جهادش فتوا نمیدن، لازمش اینه که در جمیع این موارد باید از اصل مال کم بشه. ولو ایشون در مثل نماز قضاء فرض که عرض کردم پسر بزرگتر هم نداره، دختر داره، خب واجب نیست بر دختر. این اگر خواستن براش نماز و روزه استیجاری بگیرن میتونن از اصل مال بردارن یا از سرس؟ طبق این نظر صاحب عربه از اصل مال میشه برداشته بشه. حالا فتوا بر طبقش هست یا نه داستان دیگریست. این بیان ایشون اینجا اینه. ولی ایشون میفرماین که قضا هم که ما میگیم باید نماز فائت رو قضا بکنن یا روزه فائت رو قضا بکنن، این قضا از باب توبه نیست، انابه نیست که غلط کردم، از باب کفاره عمل هم نیست که حالا که من در وقتش نخوندم کفارش اینه که بعدم بخونم، نه از باب توبه است، نه از باب کفاره است، بل هو اتیان لما کانت ذمه مشغولتن به، بلکه برای تفریغ ذمه خود من هست این قضا. یعنی در واقع همون جور در ادله قضا ما قبلا گفتیم این عنایتیست، دلیل قضا اغز مافات کمافات، عنایتیست که خدا کرده که چیزی که اونجا از دست رفت ما منت برات میگذاریم، تو میتونی بعدن این رو بیاری که به دستش بیاری دوباره، به کل از دستت نره. حالا ایشون هم میفرماین این اشتغال ذمه هیچ تفاوت نمی کنه. صاحب قربه میگه که اشتغال ذمه به مال باشه یا به عمل باشه، جهت وضعی داره و یک شکل و شمایل داره. ایشون بعد مثالی میزنن که این مثال اختصاص به نفس داره. میفرماین اگر کسی گفت لله علیه ان اعطی زیدن درهمن، صیغه نفس خون لله علیه، ایشون میفرماین این میشه دین الهی، این ذمه‌اش فقط به زید دیگه مشغول نیست، ذمه‌اش به خدا مشغوله، چون لله علیه آمده گفته. این واجب عارضی است که بر خودش واجب کرده، واجب اصیل که نیست مثل نماز، واجب عارضی است من با نذر آمدم، چیزی رو بر عهده خودم گذاشتم، بر عهده من است که یک درهم به زید بدم. مرحوم صاحب عروه میفرماید این میشه دین الهی، این مدیون خدا هست، در مدیون خدا هست که باید پرداخت بکنه. اینجا میفرماید فرقم نمیکنه، در اینجا بگه لله علی که ان اعطی زیدن درهما، یا لله علی ان احجم، مثلا نظر حج بکنه، هیچ تفاوت نمی کنه. این ذمه‌اش مشغول میشه، ذمه‌اش مشغول میشه، یعنی دینی از خدا بر عهده‌اش هست. لازم این مطلب هم این است که اگر به جا نیاورد این حجی که نذر کرده و دین گرفته در ذمه خودش برای خدا، لازمش این است که اگر مرد و به جا نیاورده بود از اصل مال برداشت بشه. ایشون یه استدراکی بد میکنن در متن عروه با نعم، میفرماین بله بعضی واجبات هست که اینها اشتغال ذمه نمیاره، اشتغال ذمه نمیاره، واجب هست بر آدم اما اشتغال ذمه نمیاره. مثلا ایشون میفرماین که یک کسی و انسان میبینه از گرسنگی داره میمیره، در عام مجاعه به قول معروف سالهای گرسنگی قحطی بوده، در بین مردم پیش میامد گرسنگی، این نان نداره بخوره، جلو آدم میفته میمیره از گرسنگی. اینجا واجب است بر انسان که اگر میتوانه بهش نان بده، کمکش کنه، نذاره بمیره. اگر این کارو نکرد، این کارو نکرد، اون بابا مرد، خب گناه کرده در اینجا. اما قضایی نداره که بعدن بیام من بگم یه نفر رو سیر کنم به قضای اون عملی که از دست رفت. یا نفقه، نفقه زن، بچه، عائله، پدر و مادر اگر نتوانن خرج خودشون رو در بیارن بر عهده شخصه، نفقه واجبه. حالا این واجب رو تخلف کرد و نداد، الان که نداده گناه کرده، چون واجب خدا رو زمین زده، اما قضا نداره. ایشون میفرماین در واجباتی که قضا نداره نمیتونیم بگیم اونا دینن. یعنی یک کسی که فرض فرمایی نفقه زن و بچهشو نداده، حالا که مرد ما بیایم از اصل مالش کم کنیم، ایشون میفرماید نه، این دین نمیشه، این بر ذمه نمیاد، قضا نداره، این قبیل رو ما نمیگیم. بلکه اون واجباتی که اشتغال ذمه ایجاد میکنه برای انسان، این واجبات همه دویونه، حج و غیر حج و صوم و صلات و اینها هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. ولذا نظر مبارک ایشون با صاحب جواهر کاملا متفاوت میشه. صاحب جواهر واجبات بدنیه مثل حج، مثل صلات، امثال اینها رو جدا کرد، فقط در خصوص حج صاحب جواهر آمد گفت به منزل دینه، چون در روایات هم وارد شده. لام هم در لله علی الناس جلبی داریم، جهت وضعیه داره، اینو صاحب جواهر میگفت. منتها مرحوم صاحب جواهر جهات اجمالی در کلامش در اینجا هست، و اون این که مشخص نکرد که حجی که دینه مراد ایشون فقط خود حجت الاسلامه یا مطلق الحج واجب هست. لله علیه که ایشون میگه جهت وضعی میاره، این برای حجت الاسلامه، در حج نذر این حرفا رو نداریم ما. اگر بیاین در حج نذر لامش رو بعد میاین در کلام محقق عراقی، حاشیه‌ای داره مرحوم آغازی‌های عراقی، در اونجا بحث میکنیم که مرحوم آغازی ها میفرماید لامی که در ادله نذر داریم لله علیه، این یفید و حیثیت الوضع، ولذا در تمام این موارد نذور باید دین بشه. اما این ادعا، ولو محقق عراقی بعداً می‌فرماید، اما خود ایشون در موارد مسئله ملتزم نمیشه. نذر که من کردم لله علیه زیارت حسین صلوات الله و سلامه علیه در روز عرفه مثلا در اربعین نذر میکنم زیارت رو، خب بعدم نمیرم. حالا که نرفتم، من که مردم، هزینه این زیارت از اصل مال میشه برداشت بشه؟ کسی رو سراغ دارید فتوا داده باشه؟ فتوا ندادن. اما ایشون اینجا این معنا رو میفرمایند اگر لام رو در نظر گفتیم که این لام جهت وضع میاره، اشتغال ذمه مالی و دینی ایجاد میکنه، همون حیثیت وضع که فرمودن، اگر این رو بگیم در همه موارد نظر باید ملتزم بشیم، نه فقط در حج نظری. صاحب جواهر اصلا این بحث رو نکرد، خودش رو وارد بحث نظر نکرد. ایشون میفرماید در حجت الاسلام وجوبش حیثیت وضعی داره، دینه، با واجبات بدنی تفاوت میکنه. و بعد روایاتی هم که وارد شده که حج رو میگه معونش رو از اصل مال برداریم چون این دینه، روایات هم مشیر به همین دینیتشه. این حرف صاحب جواهر بود. حرف صاحب عروه نه، وسیع کل واجبات. خب اینجا خود مرحوم صاحب عروه با یه الا ان یقال میفرماید مگر این که کسی اشکال بکنه به این که ما اینجا انصراف داریم نسبت به همه واجبات، انصراف دینیت داریم از همه واجبات، نمیتونیم به همه واجبات بگیم دین. انصراف یعنی چی در اینجا؟ انصراف دلیلی است که در مورد صدق میاد. یعنی در مواردی ما ظهوراتی داریم، یک کلمه در یک معنایی ظهور داره، در معانی دیگر هم ظهور داره، اما ظهورش در یک عنوان قوی تره، به نحوی که وقتی این کلمه القا بشه خود به خود ذهن انسان متوجه اون ظهور اقوا میشه، اینجا انصراف درست میشه. در ما نحنفی مسئله که ایشون مطرح میکنه در دینه، دین انصرافش به چیه؟ انصرافش به مال مردمه. حالا دین الله خمس و زکات هم آمدیم بهش ملحق کردیم، اما دین یعنی پولی از کسی شما گرفتی، میگیم دین متعارف، اینو میگیم دین. این معنا ظهورش خب قویه، اما نمازی که من نخوندم دین منه، روزه‌ای که نگرفتم دین منه، آیا ظهورش به همین مقدار هست؟ یعنی به این قوت هست که دین مال مردم و قرض رو میگیم دین؟ ولذا اینجا اگر این دین معانی متعدد داره، آقای خوی فرمودن دین اعم استعمالش از حقیقی و مجازی، مجازی گرفتن در مورد واجبات دیگر، اگر ما آمدیم در اینجا گفتیم ظهور دین در دین متعارف یک ظهور قویی هست که اگر این کلمه دین القا بشه این معنا و ظهور رو بر میگردانه به خودش، انصراف میده به خودش. اگر این ادعا رو بکنیم و این ادعا تمام باشه، فرمایش مرحوم صاحب قربه خب از اعتبار میفته، خودشون هم قبول کرده با الا ان یقال، مگر اینکه کسی ادعای انصراف بکنه، یعنی انصراف عنوان دینیت از مثل نماز و روزه و واجبات عملی، و اینکه مدلول ظهوریش معنا در اون ظهور اقوا فقط دین متعارف باشه، حالا دیون الهی رو هم ملحق کنیم بهش، دیون الهی مالی، یعنی واجبات مالیه متأصله. متأصلم که میگیم که در حاشیه آقای بروجردی هم هست، در کلام آقای بروجردی این تعبیر متأصله دارن، یعنی واجبات مالی که اصل وجوبش مالیه، مثل خمس، مثل زکات، نه این که اصل وجوب عملی رو بر گردن من میگذاره منتها اون عمل انجامش پول میخواد. حج اینجوره، حج واجب مالی متأصل نیست. شارع نمیگه در حج پول بده، شارع میگه عمل حج رو انجام بده، منتها عمل حج رو وقتی من میخوام انجام بدم، خب رفتن رسیدن در اون جای حج اینا پول میخواد، اینا نمیگن واجب مالی متأصل، بلکه در اینجا این واجبی است که در انجامش احتیاج به پول هم هست. این فرمایش صاحب قربه. لکن ایشون تنها جوابی که از این شبهه انصراف میدن خیلی کوتاه، ایشون میفرماین بل هو محل منع، ما این انصراف رو قبول نداریم و دین الله احق ان یقضا. خب توجه کنید در همینجا مرحوم صاحب قربه این بیانی که دارن، خب نمیفرمایم چرا قبول نداریم انصراف رو، اما بعدن که میفرماین و دین الله احق ان یقضا، ایشون یه صغرا کبرای درست میکنن. اولا دین الله رو تأمین میدن، دین الله فقط خمس و زکات نیست، بلکه دین الله تمام افعال واجبی است که بر عهده انسان گذاشته که موجب اشتغال ذمه میشه طبق بیان صاحب قربه، این دین الله. بعد اگر اولویتی در روایت آمده بود که دین الله این احق از دین مردم برای براءت ذمه، این اولویت داره. اگر در روایت آمده بود خوبه، این خوبه. البته دین الله اونجا باید اثبات بکنیم که دین الله یعنی واجبات غیر مالی متأصل هم داخل در دین الله باشه، اونو جور دیگه باید درستش کنیم، با این درست میشه. اون دین الله اون اصلش، مثل خمس، مثل زکات که گفتم به بعضی از آقایون دیروز اشکال میکردن، زکات یا خمس الان سال خمسی که رسید اون لحظه خمس تعلق میگیره، یک پنجم این مال دیگه مال من نیست، از اضافه ملکیت من خارج میشه، میره تحت عنوان ملکیت عام امام، فقرا، سادات، از خارج میشه، میشه مثل مال مردم. در خمس اینجوره، در زکات هم هاکذا، ملک عام فقرا میشه. دست منم که هست قصدیه اگر بی اذن باشه، دست منم که هست قصدیه، دیگه مال من نیست. ولذا دین الله در مثل خمس و زکات شکی درش نیست، مثل دین متعارفه. اما سایر واجبات هم که ایشون مدعی هستن دینون، ایشون همه رو یک کاسه میکنن، بعد میفرماین خب دین الله احق و ان یقضا. دین الله احق و ان یقضا فقط در روایت خصعمیه داریم که دیروز خوندم، روایت خصعمیه، اون زن خصعمیه که خدمت حضرت رسول رسید و اون صحبت ها رو کرد و حضرت در جوابش این معنا رو فرمود، این سند نداره، اصلا سند نداره. چند تا نقل داشتیم، 4-5 تا نقل، این عبارت دین الله احق و ان یقضا فقط در نقل حاجی نوری در مستدرک از کتاب تفسیر ارزم بزرگتون که ابوالفتوح رازی، از اونجا نقل میکنه، سند هم نداره، روایت مرسله. این دین الله احق و ان یقضا، بله ممکنه این رو ما بیایم به اصطلاح خودمون درستش کنیم، بگیم وقتی آدم دین به مردم داره، خب مردم بیچاره ها زوری ندارن، اما خدا پدر در میاره دینشو ندیم، خدا داستان اینا رو میشه گفت. اما عکسش هم داریم، عکسش هم این است که در خیلی از روایات داریم، حتی بعدن میایم مطرح میکنیم، اگر این آقایی که فوت شده دین مردم رو داره، حجم به گردنش هست، کدوم یکی مقدمه؟ فتوا به تقدم دین داریم ما، حتی حجم بعضی گفتن، اما فتوا به تقدم دین داریم. ولذا این فرمایش مرحوم صاحب قربه جواب دادن، اما جواب ایشون خیلی علیه السلام نیست. بعد ایشون بحث دیگری رو مطرح میکنن که حالا ما باید واردش بشیم، چون این کلام ایشون اینجا، بعدا بعضی از اعلام محشین حرفایی دارن که مطرح میکنیم. ایشون میفرمایند این حرف ما، استدلال ما تمام، بنابراین معونه حج نظری با این بیان ما یخرج به اصل المال، اصل ما ترک میت، این بیان. بعد میفرمایند در مقابل کسانی قائل شدند که معونه حج نظری از سلس باید برداشته بشه. این که از سلس برداشته بشه، استدلال کردن به دو تا روایت هر دو صحیح هست، صحیحه زریس و صحیحه ابن ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور، هر دو صحیح هست، که در اون روایات در حج نظری نیست، روایات در نظر احجاج شخص در زمان حیاتش نظر میکنه یکی رو به حج بفرسته، پسر خودش، شخص دیگری رو به حج بفرسته، نظر الاحجاج، بعد میمیره، موفق نمیشه، از امام سوال میکنن، امام میفرماین از ثلث مالش برداری، این هزینه این احجاج رو پرداخت بکنید. خب اینجا حج نظری نیست، آمدن استدلال کردن، اگر هزینه احجاج که نذر کرده دیگری رو به حج بفرسته از اصل مال کم میشه، خب حج نذر خودش که نذر کرده حج به جا بیارم به طریق اولا باید از ثلث کم بشه، نه از اصل مال برداشته بشه. این استدلال رو نسبت به این دو روایت دارن. البته حالا ما این دو تا روایت رو بحث میکنیم، منتها ایشون اشکال میکنن اینجا.
بله.
بله. اینجا اجازه فرمایید اگر مال جوری است که اگر دین رو ادا بکنه مبلغی برای حج باقی نمیمونه، اصلا استطاعت پیدا نکرده، اصلا مستطیع نشده، دین مردم مقدمه، این مال پیششه اما مال خودش نیست، مال مردمه، باید بده، این چیزی که حج بره نداره، مگر حج مستقر از قبل باشه. حج مستقر از قبل اگر باشه، اینجا دین مردم مقدمه به مقتضای روایت و فتوا، قبلا هم گفتیم اینو در جای خودش گفتیم، حالا بعد هم باز اشاره میشه انشاءالله. و السلام علیکم.